أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. همون گونه که در جلسه گذشته گفته شد، حقوق جمع حق به کار میره و حق عبارت است از نوعی منفعت و سلطه که توسط دولت اعتبار شده و ضمانت اجرایی داره. مثلا وقتی گفته می شود شخصی حق حضانت دارد یا حق مالکیت داره، منظور این است که یک اعتباری براش شده است که در این اعتبار منفعت نهفته است. البته اعتبار منفعت همراه با یک سلطه اختیاری است. میتونه از این منفعت استفاده نکنه، میتونه این منفعت رو واگذار کنه به دیگری. در بسیاری از موارد حقوقی اینطوریست. شاید بعضی از حقوق قابل انتقال نباشه، ولی اکثر مصادیق حقوق قابل انتقاله، قابل سلطه است و اختیاره. ولی به هر حال در هر حقی یک نفع و منفعتی نهفته است. خب این حق اگر به صورت یک قاعده در بیاد، به صورت یک اصل در بیاد، مجموعه ای رو به وجود میاره که از آن تعبیر میکنن به مقررات حقوقی، قواعد حقوقی. این مقررات مقرراتی هستن که حاکم بر روابط اجتماعی هن. پس یک حقی داریم، یک قانونی داریم. حق اون امتیازی است که اعتبار شده است برای صاحبان حق. اگر این به صورت یک دسته مقررات حاکم بر روابط اجتماعی درآمد، این دیگه تبدیل میشه به قانون. طبعا ضمانت اجرایی هم براش تثبیت میشه. اگر این مجموعه مقررات یک نظام علمی پیدا کردن، تبدیل میشه به دانش حقوق. پس یک حقوقی داریم که تک تک افراد دارن، یعنی یک سری امتیازات منفعتدار دارای اختیار و سلطه اختیاری. اگر این حقوق مجموعش جمع بشه، تبدیل میشه به مقررات حاکم بر روابط اجتماعی، اونگاهی که تبدیل بشه به قانون. مرحله بعد این مقررات حاکم بر روابط اجتماعی اگر یک نظام علمی و دیسیپلین پیدا بکنه، تبدیل میشه به دانش حقوق، که خود دانش حقوق هم اقسامی داره. بخشی از دانش حقوق مربوط به حقوق خصوصی است، بخشی از دانش حقوق مربوط به حقوق عمومی است، بخشی از دانش حقوق مربوط به حقوق داخلی است، بخشی مربوط به حقوق خارجی و بین المللی است که در پایان کتاب زمینه اول این نمودار رو ملاحظه کردید که در این نمودار یک طبقه بندی و تقسیم بندی برای حقوق ذکر شده. حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد، در صفحه 225 این کتاب. بعد حقوق خصوصی که روابط افراد یک جامعه را با هم تشکیل می‌دهد. بعد روابط حقوق بین‌المللی عمومی و بین المللی خصوصی که به طور کلی این نمودار رو اگر در ذهن بسپارید میشه گفت علم حقوق تقسیم میشه به حقوق عمومی خصوصی صفحه 229 و حقوق عمومی تقسیم میشه به داخلی و بین المللی. حقوق خصوصی هم تقسیم میشه به داخلی و بین المللی. حقوق عمومی داخلی عبارتن از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق جزا، حقوق کار. حقوق عمومی بین المللی عبارت است از حقوق دریاها، حقوق قضایی، حقوق جنگ، حقوق جزای بین المللی، حقوق کار بین المللی. حقوق خصوصی داخلی عبارت است از حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی. حقوق خصوصی بین المللی هم عبارت است از تابعیت اقامتگاه، حقوق بیگانگان و امثالی. پس نکته ای که دوستان اگر نوٹ برداری کنن مناسبه اینه که توجه داشته باشید ابتدا تک تک حقها تحقق خارجی پیدا میکنه. یکی حق حضانت داره، یکی حق مالکیت داره، یکی حق شفعه داره، یکی حق ولایت داره. مجموع این حقوق وقتی جمع بشن و تبدیل بشن به قانون میشن مجموع مقررات حاکم بر روابط اجتماعی که دولت ضمانت اجرای اون رو به عهده داره. در این مجموع مقررات وقتی یک نظام علمی پیدا کردن یا دیسیپلینی پیدا کردن تبدیل میشه به عرض کنم خدمتتون ما این کتابمون هم بگیریم تبدیل میشه به دانش حقوق. پس ببینید ابتدا حقوق به معنای مجموعه حقها هست، بعد تبدیل میشه به مقررات حاکم بر روابط اجتماعی، درست؟ بعد این تبدیل میشه به دانش حقوق وقتی که نظام علمی پیدا کرد. پس اون بحثی که دیروز داشتیم که حقوق سه معنا داره، یه معناش جمع حقه، یه معناش مقررات حاکم بر روابط اجتماعیه و یک معناش دانش حقوقه، در واقع این سه معنای در طول همه. یعنی ابتدا حقها شناخته میشن، اما چه بسا هنوز این حقها تبدیل به قانون نشه، درسته؟ مثلا ممکنه شما یه حقی داشته باشید، هنوز این حق رو قانونگذار دولتی تبدیلش به قانون نکرده، تصویب نکرده این رو. مثلا مثال بزنم، الان کودکان قطعا از نظر شرعی حقوقی دارن، درست؟ بانوان حقوقی دارن. تو جامعه ما و بسیار جامعه دیگر هنوز بعضی از این حقوق کودکان یا بعضی از حقوق زنان رعایت نمیشه و اگر زنی یا کودکی مثلا بره وکیل بگیره شکایت بکنه، قانون مدون هیچ حکمی نداره برای دریافت حق برای این صاحب حق. مثلا اگر فرض کنید یک پدری بچهشو مکلف بکنه، بچه مثلا 8 ساله‌شو، که این از صبح تا شب بچه 8 ساله مثلا علیل زمینگی رو بگه از 8 صبح تا مثلا 10 شب شما باید بشینی و این میخای کج و کوله رو راست بکنی، خب این اگر این شکایت بکنه قانونی نیست که بیاد پدر رو بگه تو حق نداری این ظلم در حق فرزند بکنی، میگه بچه منه تو چه کار داری. لذا الان میبینید در کشور داره NGO های شکل پیدا میکنه در دفاع از حقوق کودک. این بحث تو شرع هست، درسته پدر حق ولایت در فرزند داره، اما فرزند هم یه حقی داره که پدر باید ادا بکنه، باید نفقه بچه رو تأمین کنه. حق نداره بچه رو به کار وادار بکنه، باید توزه نفقه رو هم تأمین بکنه. پس ببینید یه حقوقی هست که حتی شارع مقدس اینا رو تثبیت کرده. زن ما همین موی رو در احکام شرعی میدونیم که وظیفه زن منزل این نیست که غذا درست کنه، لباس بشوید، لباس رو اتو کنه، کارهای منزل انجام بده. وظیفه مرد هم هست که نفقه همسرش رو تأمین کنه. زن هم هیچ، حتی زن اگر خواست به بچه شوهر خودش شیر بده میتونه اجرت بگیره. از اون جهت که اگر بچه رو شیر نده از گرسنگی میمیرد واجب شیر بده ها، ولی میتونه از شوهرش هم اجرت بگیره سمتون طلاق، چون حق اجرت رو داره. اما اگر فرض کنید به شوهرش رو باید اجرت به من بدی و شوهرش اجرت نداد، اگر بره شکایت بکنه، هیچ قانون مدعبنی نداریم که شوهر مکلف کنه تو باید به خاطر شیر دادن بچت اجرت. حالا الان بحث من نفع و ضرر نیست، میخوام بگم گاهی اوقات حقوقی تثبیت شده هست اما تبدیل به قانون نشده، یعنی پس نسبت حق و قانون گاهی اوقات عموم خصوص مطلقه، یعنی دایره حقوق بیشتر از دایره قانون هاست. فرق حق و قانون در اینه که حقوق عبارت است از امتیاز دارای منفعت دارای سلطه و سلطه اختیاری، یعنی صاحب حق سلطه اختیاری داره در استفاده از این امتیاز، میتونه امتیاز استفاده نکنه. وقتی این تبدیل میشه به قانون که دولت برای این حق ضمانت اجرایی فراهم بکنه، یعنی تبدیل میشه به مقررات حاکم بر روابط اجتماعی. بعد این مقررات حاکم بر روابط اجتماعی وقتی نظم و نسقی پیدا کرد، نظام علمی پیدا کرد، به تعبیر فلسفه علم دیسیپلین پیدا کرد، به تعبیر کن پارادایم پیدا کرد، این تبدیل میشه به دانش حقوق. پس اون سه معنایی که ما برای حقوق ذکر کردیم سه معنی در طول همان اینطور نیست که مثلا در عرض هم باشن، ابتدا حقوق، بعد مجموع مقررات حاکمه برای روابط اجتماعی، بعد تبدیل میشه به دانش حقوق. این یه نکته. و خود دانش حقوق هم گفتم اقسامی داره، یه بخشش حقوق خصوصی است، یه بخشش حقوق عمومی است، یه بخشش حقوق داخلی، یه بخش هم حقوق بین المللی. برای اینکه این چهار قسم دو به دو تقسیم بشه، چهار بخش در واقع در حقوق دانش حقوق پیدا میشه. حالا بعضی تخصص حقوق بین الملل، بعضی حتی تخصصش مثلا یه بخشی از یکی از اقسام چهارگانه حقوق، مثلا تخصص حقوق تجارته، یا تخصصش حقوق جزاست، مثلا حقوق خانواده است، حقوق مدنیه. به هر حال علم حقوق اینقدر گسترده شده. وقت بعد به این مطلب رسیدیم که این انواع و اقسام حقوق ها رو حقوقدان و استاد حقوق برای مخاطب توضیح میده، تبیین میکنه که مردم با حقوق خودشون واقف باشن. اما همین مسائل متعدد حقوقی یک سری مسائل مشترک دارند. مثلا این دسته مسائل مشترک مثل چی؟ مثل منشأ مشروعیت حقوق. حالا این حقوق بین المللی باشه یا داخلی باشه، یا عمومی یا خصوصی، در حال یه سوال مشترک همه اینا دارن که منشأ مشروعیت حقوق چیه؟ چه چیزی باعث میشه که حقوق الزام آور باشه؟ چرا ما باید به حقوق پایبند باشیم؟ و اگر نباشیم، پایبند نباشیم، مجازاتون میکنن. چرا؟ چون مجلس شورا تصویب کرده. مگه مجلس شورا کیا هستن؟ یه آدم ها هستن مثل ما. خب نه، ما میخوایم اونجا بشینیم قانون تصویب بکنیم. چرا قانون ما مشروعیت نداره؟ الزام آور نیست، اما قانون مجلس شورا مشروعیت داره. منشأ مشروعیت چیست؟ خاصگاه حقوق چیه؟ که معمولاً از این بحث تعبیر میکنن به مبانی حقوق. یا یه بحث مشترک دیگری از که ازش تعبیر میکنن به منابع حقوق. سوال این است که حقوقدان و قانونگذاری که میخواد قانون رو وضع بکنه و حق رو بیان بکنه و به تصویب برسانه، منبع تشریعش چیست؟ معمولا ما میگیم منابع تشریع چیه؟ قرآن است و سنت و اجماع و عقل. خب این بحث اختصاصی به حقوق بین الملل نداره، اختصاص به حقوق داخلی نداره، اختصاص به حقوق عمومی خصوصی نداره. همه مباحث حقوق این بحث درش سرایان و جریان داره. یا مثلا سوال میشه و اهداف حقوق چیست؟ اصلا برای چی حقوق تحقق پیدا میکنه؟ غایت حقوق چیه؟ کمال انسانه، سعادت انسانه، سعادت دنیویه، اخرویه، تکامل معنوی نفسه؟ ببینید این بحث هم باز اختصاص به بخشی از حقوق نداره، یه بحثی است که در تمام مباحث حقوقی سرایان داره. اون موقع که شما بحث از حقوق بین الملل میکردید ربطی به حقوق داخلی نداشت، اون موقع که بحث از حقوق داخلی میکردید کاری به حقوق بین الملل نداشتید. اما وقتی بحث از اهداف حقوق میکنید، اهداف حقوق تمام مباحث حقوق را شامل میشه. یا عرض کنم خدمت رو یه بحث دیگری دارید به نام روش تفسیر قواعد حقوقی. مثلا یک وکیلی میاد میگه که این قاعده حقوقی معناش اینه، مثلا قاعده اصالت ید معناش این است که الناس مسلطون علی انفسهم، قانون مالکیت معناش اینه که هر کسی اصل و این است که مالی که دستشه ملک خودش هست، الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه دلیلی اونو خارج بکنه. اصل اینه. اگر یه کسی، یه وکیلی دیگری آمد گفت نه، معنای قاضیت این است که هر کسی ملکی در دستش هست، باید اثبات بکنه مالکیت ملکش را. خب این دو تفسیر مختلفه. یه تفسیر میگه اصالت ید میگه اگر کسی ملکی دستش بود نیازی به اقامه دلیل نداره، اصل بر اینه که ملکشه. مثلا فرض کنید کسی که پیرهنی تنش هست، کتابی دستش هست، وسیله نقلی زیر پاش هست، اصل اینه که ملک اوست، من اینکه دلیلی خلافش رو ثابت کنه. یه کسی دیگه میان میگه نه، اصالت ید معناش این است که هر چیزی که، هر کسی که چیزی در اختیار او است باید ثابت کنه ملکیتش را. خب حالا ما از کجا بفهمیم تفسیر این وکیل درسته یا تفسیر آن وکیل؟ روش تفسیر قواعد حقوقی چیست؟ اینم باز بحث عامی ها، اختصاص به یه بخشی از حقوق نداره. خب مجموع این مسائل مشترک بین همه مباحث حقوقی رو ازش تعبیر میکنن به فلسفه حقوق. پس ببینید ما چطور وارد بحث شدیم. گفتیم اول همه ما آدمایی که تو جامعه زندگی میکنیم حقهایی داریم، بعد این حقها تبدیل میشه به قانون، میشه مجموع مقررات حاکم بر روابط اجتماعی، بعد این مجموع مقررات حاکم بر روابط اجتماعی تبدیل میشه به دانش حقوق و زیر مجموعی پیدا میکنه، بعد این مسائل مختلف دانش حقوق یه سری مباحث مشترک دارن که از اون مباحث مشترک تعبیر میکنیم به فلسفه حقوق. لذا فلسفه حقوق تبیین عقلانی مسائل مشترک و مبادی مشترک بین همه مسائل حقوقی است. این یک تعریف جامع و دقیقی است برای فلسفه حقوق. پس فلسفه حقوق عبارت است از تبیین عقلانی مسائل مشترک و مبادی مشترک چی؟ همه مباحث حقوق. همه مباحث حقوق یه مبادی مشترک دارن، ما اون مبادی مشترک رو تبیین عقلانی میکنیم، میشه فلسفه حقوق. که عرض کردم دیروز یک دانش دیگری هست به نام فلسفه احکام، که فلسفه احکام تبیین عقلانی احکام رو بحث میکنه. مثلا تبیین عقلانی روزه، تبیین عقلانی زکات، تبیین عقلانی نماز، تبیین عقلانی ازدواج، تبیین عقلانی حرمت شرب خمر و الی آخر، که معمولا ما در تبیین عقلانی علوم این احکام از علوم استفاده می کنیم، از علوم پزشکی، علوم طبیعت شناختی و امثال اینا استفاده میشه. برای تحقیقات میدانی خیلی می تونه مؤثر باشه. و نمونه های دیگری که دیروز دارم، مثال عرض کنم خدمتتون، اون تحقیق میدانی دانشگاه علوم پزشکی ایران رو گفتم خدمتتون. بله، بحث خدمتتون عرض کنم یکی از مهمترین عوامل سرطان رحم بانوان نگفتم. یه تحقیقی دانشگاه علوم پزشکی ایران چند سال پیش فرستاده بودن برای اداره پژوهشی نهاد رهبری در دانشگاه ها که به تصویب برسه. خب تصویب هم شد، تحقیقاتی انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که مهمترین عامل سرطان رحم در بانوان این است که هنگام عادات ماهانه مسئله احکام زناشویی رو رعایت نمی کنن. این عامل باعث میشه که زن مبتلا به سرطان رحم بشه. 200 نمونه آماری رو پژوهش کردن، یعنی از بانوانی که سرطان رحم داشتن 75% مراعات نمی کردن این قوانین و احکام شرعی رو، و 200 شاهد آماری رو هم بررسی کردن، یعنی بانوانی که سرطان رحم نداشتن، دیدن 90% رعایت میکنن این احکام شرعی رو. که بعد این تحقیق یک سال دیگه هم تمدید پیدا کرد، 75% تبدیل شد به 95%. یعنی 95% از 400 نفری که سرطان رحم داشتن، 95% کسانی بودن که عرض کنم خدمتتون احکام زناشویی رعایت نمی کردن و مقاربت انجام می دادن. و می دانید برای نظر شرعی مقاربت در دوران عادات ماهانه حرام است، کفاره هم داره. و این حکم شرعی رو که شارع مقدس فرمده حرامه رعایت نمی کردن. علم پزشکی عرض کنم پاتولوژی به این نتیجه رسیده بود که از مهمترین عوامل، نمیگیم حالا تنها عامل اینه، ولی از مهمترین عوامل پیدایش سرطان رحم این حکم شرعی است. پس چون احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیان، یعنی خدای متعال که حکیم مطلق است، اینطور نیست که همینطوری بی منطق بی هدف حکمی صادر کرده باشه. معاذ الله خوشش اومده گفته گوشت گوسفند حلاله، بعدش اومده گفته گوشت خوک حرامه. اینطوری نبوده، بر اساس یک حکمتی احکام رو صادر کرده، بر اساس مصالح واقعی وجوب و استحباب رو بیان کرده، بر اساس مفاسد واقعی حرمت و کراهت رو. حالا الان علم بیشتر کرده بعضی از این حکمت ها رو مییابد. البته علت تامه احکامیش موقع کشف نمیشه، ولی حکمتش کشف میشه. یعنی مثلا بعضی از علت ها رو میتونیم پیدا کنیم. و خیلی جالب است، از وقتی که علوم مدرن و علوم جدید پیش روش کردن، هرچه علم تکامل بیشتر پیدا میکنه، شواهد و نمونه های مؤید احکام شرعی بیشتر میشه. کتاب اولین دانشگاه آخرین پیغمبر مرحوم شهید پاک نژاد رو ملاحظه بکنید، آمده از شواهد علمی استفاده کرده در تبیین عقلانی احکام شرعی. یا بعضی کتابایی که مرحوم بازرگان نوشته بود، مثل مطهرات در قرآن، باد و باران در قرآن، این از این سنخند. البته خیلی باید هوشیار باشیم و هوشدار بدیم به مخاطب که ما هیچ موقع نمیگیم علت تام اینه، که اگر فردای کسی آمد و آقا فلان میکروبی یا فلان مثلا انگلی که در گوشت خوک هست میتونیم اینو از بین ببریم، یا امکان داره تحقیقات بعدا بتونن اینو از بین ببرن، پس آیا گوشت خوک حرام میشه حلال؟ نه، ما میگیم حکمتها رو یافتیم. اما علت تامه این نشاد علتهای دیگری هم داشته باشه که ما بعدن پیدا کنیم. پس بنابراین حکیم مطلق که خداوند متعال است، حکیم علل اطلاق ذات اقدس اله است، احکامی رو برای ما بیان کرده که بر اساس مساله و مفاسد واقعی به دست آمده. اگر کسی بتواند تبیین عقلانی بکند از نسبت به احکام، فلسفه احکام رو نوشته. در کتاب علل الشرایع صدوق یا کتابایی که در زمینه طب و رضا، طب و صادق، طب و نبی علیه السلام نوشته شده، در واقع اینا میشه گفت یک نوع فلسفه احکام تلقی میشن. علی حاله کتاب فلسفه حقوق بخش‌های پایانی کتاب یه مقداری وارد فلسفه حقوق بشر در اسلام، فلسفه حقوق زن در اسلام پرداخته که بیشتر میره تو حوزه فلسفه احکام. یعنی بخشی از مباحث کتاب فلسفه حقوق به این معنی که عرض کردم و بخشیش هم مربوط به فلسفه احکامه. حالا کسی شاید بتواند یه جوری تعریف کنه فلسفه حقوق رو که فلسفه احکام هم داخل در اون بحث بشود. علی عالم نسبت فلسفه حقوق با حقوق به معنای حقها یک نسبت طولی هست. یعنی اول حقوق هست، بعد تبدیل میشن به قانون و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی، بعد دانش حقوق، بعد فلسفه حقوق. البته حقوقدانی، قانونگذاری که میخواد قانون وضع بکنه حتما اون بحثای فلسفه حقوق در ذهنش بوده ها، یعنی میدونه هدف حقوق چیه که قانون رو بیان میکنه، یا منابع در اختیارش هست، مبانی حقوق رو میدونه. توجه دارید؟ به عبارت دیگر مسائل فلسفه حقوق در اختیار حقوقدان و قانونگذار هست که دانش حقوق رو مدون میکنه. اما اینکه این مسائل مشترک به صورت دانشی در بیاد به نام فلسفه حقوق، این مرحله بعده. یعنی اول شما دانش حقوق دارید، بعد فلسفه دانش حقوق تحقق پیدا میکنه. خب حالا ببینیم حقوق ارکانش چیست. هر حقی که تحقق پیدا میکنه ارکانی داره. بفرمایید. بله. در اسلام به عبارتی اگر یک حکومت اسلامی 100% داشته باشید چرا؟ مثلا حکومت اسلامی حضرت حجت علیه السلام وقتی ظهور می کند یک حکومت عدل الهی رو تحقق می بخشه، تمام حقوقات تبدیل می شن به قانون. یعنی اگر یه حق کسی، حتی مثلا فرض کنید حق یه حقی شما بر گردنی رفیقتون دارید که صادق باشی نسبت به همین حق رو هم باز دوستتون داری، یعنی حق طرفی نیست. اما حالا اگر یک دروغ معمولی به هم دیگه بگی، این حق تبدیل به قانون نشده، ضمانت اجرایی هم نداره، شکایت بکنید کسی پیگیری نمی‌کنه. ولی وقت شهادت دروغ میدید که تأثیر اجتماعی داره، اون طبعا پیگرد قانونی دارد. اما این دروغ‌های معمولی، غیبت‌های معمولی، اینا پیگرد قانونی نداره. اما در زمان حضرت حجت تمام این حقوق‌ها تبدیل میشن به قانون. ولی در حکومت‌های دینی و اسلامی که 100% احکام پیاده نمیشه، مثلا همین نظام خودمون، هیچ کسی، حضرت امام هم این ادعا رو نداشت، آقا معظم رهبری هم این ادعا رو نداره که ما حکومت اسلامی 100% پیاده کردیم. ممکن یه حکومت اسلامی 50% داشته باشیم، 40% داشته باشیم، 60% داشته باشیم. طبیعتاً نسبت حقوق اسلامی، یعنی حقهایی که شارع مقدس بیان کرده، با قوانین مصوبی که در جامعه و حکومت در جریان است و حکومت و دولت ضمانت اجرایی رو فراهم میکنه، نسبتش عموم خصوص مطلقه. خب حالا این حقهایی که اینجا گفتیم، هر گاه سخن از حق به میان میاد یه ارکانی هست که باید بهش توجه بکنیم. هر حقی 3 تا رکن داره. یه رکن حق من له الحق است. یه رکن دیگرش من علیه الحق است. و یه رکن سومش هم متعلق حقه. من له الحق یا محق کسیست که این امتیاز و این سلطه اختیاری از آن اوست. میگه مثلا حق مالکیت داره، یعنی این منفعت مالکیت از آن اوست، میتونه از این حق استفاده کنه. من علی الحق عبارت است از مکلف است، یعنی کسی که باید حق رو اجرا بکنه، بر گردنش هست اجرای حق، مکلفه، تکلیف اجرای حق بر عهده‌شه. من علیه الحق است، حق علیه اوست، نه له او، نفع او نیست، منفعت مال او، منفعت رو برای دیگری باید به اجرا در بیاره. و یه متعلق حقی داریم که حالا متعلق حق ممکنه یه امر مالی باشه، ممکنه یه امر معنوی باشه. مثلا شما یه کتابی رو تألیف میکنید، میدید به ناشری منتشر بکنه، یه حق مالی شما اینجا دارید که حق و تألیف این کتابه، حالا 10%، 15%، هر چقدر قرارداد بستید، ناشر مکلف است به شما که محقید حق و تألیفتون رو بده. متعلق حق هم چیه؟ حق و تألیفه، یه امر مالی است. پس شما محقید، ناشر یعنی مؤلف محقه، ناشر مکلفه، متعلق حق هم این 10% حق و تألیفه. اما یه وقتایی متعلق حق امر مالی نیست، یه امر معنویه، یه امر غیر مالیست. مثل چی؟ مثل حق معنوی که شما نسبت به تألیفتون دارید، اسمتون باید رو کتابتون بیاد. اگر ناشر اسم رفیقش رو یا خودش رو کتاب نوشت، یه حقی از شما ضایع شده به نام حق معنوی. حق مالیتون رو پرداخت کردن ها، اما حق معنویتون رو پرداخت نکردن. یا مثلا فرض کنید دفعه دیگری بدون اجازه شما کتابتون رو چاپ میکنه، اسمتون رو کتاب نوشته، حق و تألیف دوم رو هم میده، اما اینجا یه حق معنوی دیگه دارید، با حق اجازه انتشاره. شما یه بار به ناشر اجازه دادید کتابتون رو چاپ کنه، نه دو بار. شاید برای بار دوم میخواستی یه تغییراتی بدید در محتوای کتاب، اینجا یه حقتون رو از بین برده، اون باید این حق رو ادا بکنه. متعلق حق یه امر مادیست. بعضی از متعلقهای حق حقوق منقول هستند، بعضی حقوق غیر منقول هستند. مثلا فرض کنید وسیله نقلیه یه حق انتفاع از وسیله نقلیه، یه حق منقول قابل انتقاله، اما بعضی حقوق قابل انتقال نیست، نمیشه جا به جاش کرد، توجه داریم؟ مثلا مسکن، یه خانه رو نمیشه جا به جا کرد، مسکن سری جاش، اما وسیله نقلیه از یه جایی میتونی به جای دیگه منتقل بکنی. یه وقت حقی حق قضاییه، حق قضاییه، یه وقت حق غیر قضاییست. معمولا این نزاهای قضایی که پیش میاد یکی صاحب حق دیگه، این میشه حق قضایی. اما بعضی حقوق هستن حقوق قضایی نیستن، مثل این که شما وقتی میری با یک مثلا کاسبی معامله میکنی، اینجا حق مالکیت یا حق مالیه برات پیدا میشه، چون امر قضایی نیست، حق جز حقوق غیر قضایی تلقی میشه. در حال متعلق حق انواع و اقسامی داره که در کتاب حقوقی نام این اقسام برده شده. خب اینجا من بعد از اینکه ارکان حقوق رو توضیح دادم، یک اجازه بدید شبهه‌ای رو طرح بکنم که زیاد در محافل روشن فکری ما مطرح میشه، در مقالات و کتاباشون هم زیاد این رو می نویسن. بعضی از این روشن فکران سکولار که اعتقادی به احکام اجتماعی اسلام ندارن، میگن که اسلام دین تکلیف مدار است، تکلیف محور است و کاری به حقوق نداره. اما نظام‌های حقوقی سکولار حق مدارن، همش رو حقوق انسان‌ها تأکید می‌کنن، کاری به تکالیف ندارن، حق مدار و حق محورن. پس اسلام دین تکلیف مداره، هی میگه باید و نباید، اما نظام‌های سکولار حق مدار هستن. و به خاطر این جهت میگن خب انسان معاصر انسانی است که خودش رو صاحب حق میدونه، لذا انسان معاصر دوست داره گرایش پیدا کنه به نظام‌های سکولار. چرا؟ چون انسان معاصر طالب حقوقش هست، دوست داره حقوقش ادا بشه، از طرفی نظام‌های سکولار حق ندارن، پس گرایش به نظام‌های سکولار پیدا می‌کنن در خلاف دین اسلام که دین تکلیف مداره. این به نظرم یک مغالطه جدی در این حرف نهفته است که اگر یه مقدار توضیح داده بشه خیلی روشن و واضح میشه این مغالطه. این مغالطه اینه که هر جا سخن از حق است حتما سخن از تکلیف هم هست. یعنی امکان نداره یک شخصی، حالا شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی، من له الحق باشه ولی یه شخص دیگری حقوقی یا حقیقی من علی الحق نباشه. شما میتونی یه جای دم از من له الحق بزنی، بگید آقا این یه امتیازی حقی داره باید ادا بشه. خب ولی کسی اداش کنه؟ حتما باید یه مکلفی باشه تا حق رو به محق ادا کنه. به عبارت دیگر حق و تکلیف متضایفینه، مثل ابوت و بنوته، مثل فوقیت و تحتیته. هر موقع دم از فوقیت میزنید حتما یه تحتیتی هست، هر موقع سخن از یمین میزنید حتما یساری هم هست. امکان ندارد کسی دم از حق بزند اما پای تکلیف به میان نیاد، یا سخن از تکلیف بزنه اما حق به میدان نیاد. پس اگر نظام های حقوقی حق ندارن قطعا تکلیف ندارن هستن. شاهدش همینه، شما نظام حقوقی دنیا رو باز کنید، حقوق اساسی بلژیک رو ببینید، حقوق اساسی فرانسه، حقوق اساسی آلمان، ایتالیا، اشکام انگلستان، هر کشوری رو، قانون اساسی اون کشور چه مدون باشد یا نامدون مثل کامان لا انگلستان، همین نظام حقوقی مملو از باید و نبایدن که مکلف رو تعیین کردن. چون نمیشه حقی باشه تکلیفی نباشه، محقی باشه مکلفی نباشه. همون گونه که در اسلام وقتی سخن از تکلیف هست سخن از حق هم هست. رضا امام سجاد رساله‌ای داره به نام رسالت حقوق، حقوق والدین رو میگه، حقوق فرزندان رو میگه، حقوق حاکمان رو میگه، حقوق دولت، همه در واقع بخشای جامعه رو میگه حقوقشون اینه. البته اسلام هم اینو توضیح دادن، فرمودن پیشوایان دین ما که همیشه حقوق طرفه‌ای نیست. امکان نداره مثلا معلم نسبت متعلم حقوق داشته باشد اما متعلم حقوقی نسبت معلم نداشته باشه. امکان نداره والدین نسبت فرزندانش حقوقی داشته باشن فرزندان نسبت والدین نداشته باشن. دولت نسبت به مردم حقوقی داشته باشه مردم نسبت به دولت حقوق نداشته باشن. کامل حقوق طرفینی. روایت امیرالمومنین علیه السلام که در نهج البلاغه بدل از من 216 است سریعا داره که هم والی نسبت به رعیت حقوقی دارد، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. رعیت مردم رو میگن رعیت، علت این که مردم رو رعیت میگن به خاطر این است که حاکم باید حقوق مردم رو مراعات بکنه. رعیت از رعایت کردن، مراعات کردنه. مردم حقوق دارن باید حاکم رعایت کنه، اما فقط اینطور نیست که حاکم حقوقش مردم حقوقی داره که مردم باید رعایت کنن و ادا کنن. حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. پس بنابراین هر جا سخن از حق است سخن از تکلیف هم هست و این یک امر متضایفینه. حالا این در باب رابطه ما انسان ها با هم دیگر، یعنی بحث روابط اجتماعی. بنابراین در بحث روابط اجتماعی با هم دیگر هیچ فرقی بین نظام های حقوقی و نظام اسلامی وجود نداره. در هر دو دست نظام های سکولار و دینی هم حقوق است هم تکلیف است و تفکیک اینا امکان پذیر نیست. اما اگر ما بحث روابط انسان ها رو کنار بذاریم، رابطه انسان ها رو با خدا ارزیابی بکنیم، در اینجا هم بحث حقوق طرفه‌ای نیست. ببینید خداوند سبحان خالق ماست، ما مخلوقیم. پس یه حقی هست به نام حق طاعه، ما این حق الهی رو باید ادا کنیم، خدا رو اطاعت کنیم. خالق ماست، دستور داده بنده من، من این ازم میخوام. بنده ای که بخواد تخلف بکنه اینجا حق خدا رو ضایع کرده. اما اگر این بنده حق رو ادا کرد، آیا یه حقی برای این بنده تثبیت نمیشه؟ چرا؟ به تعبیر خود خدای سبحان، کتب علی نفسه ای الرحمه. اینجا یجب علی الله، نعم الهی و بهشت الهی برای مؤمن. به حال بین مؤمن و کافر فرقه. محال از خداوند سبحان مؤمنی که به حق و طاعه عمل کرده گرفتار آتش جهنم بشه، محاله. و این ببینید، اینجا نیومدیم ما آدمای ضعیف مخلوق برای خدا تکلیف تعیین کنیم. گفتیم خدا وی تو باید من رو ببری بهش، اما تکلیف برای خدا تعیین نکردیم. مثل بعضی شوخی هایی که بچهای بسیجی دوران جنگ میکردن، یه وقتایی مثلا محاصره میشدن، گرفتن، خدا آخه این وقتی کارهاست، شوخی میکردن. یادم از عملیات وزفجر هشت بود، عملیات فاو. خب اولین عملیاتی که با علوم هواشناسی و علوم مختلف بهره گرفتن برای انجام این عملیات، عملیات بلفجر هشت بود، سال 64. تمام محاسبات رو انجام دادن که مثلا ساعت 8 شب روز دوشنبه تاریخ چندم بهمن بود، فلان ساعت 8 شب آب جذب و غواصا میتونن وارد آب بشن. آب وقتی جذب بشه خب آرامه، غواصا میتونن وارد آب بشن، آرام آرام برن و مثلا این سنگرهای اولیه مثلا موانع رو بردارن، سنگر اولیه رو بگیرن، بعد رزمندهای دیگه با قایق‌های موتوری حمله کنن و بقیه عملیات رو ادامه بدن. ما اصلا کتاب رو انجام دادن، ساعت 8 شب شد، بچه‌های غواص تو آب اروند رفتن، یه مقداری حرکت رو شروع کردن، یه دفعه هوا ابری شد، بارانی شد، آب جذب تبدیل شد به آب مد. رودخانه اروند هم وقتی مد بشه وحشی میشه، به هم میریزه. بچه های غواص تو آب دور خودشون میچرخیدن، نمیفهمیدن این طرف عراقه یا اون طرف عراقه، چون هر دو طرف درخت نخل بود دیگه، علامتی نبود. خیلی بچه ها ناراحت شدن، بزن خدایا آخه این وقتشه. بعضی بچه ها گریه کردن، بعضی بچه ها توسل کردن، ناراحت شدن، گله کردن نسبت به خدا، حالا شوخی جدی نیمه شوخی. تا اینکه به هر حال یه تعداد قلیلی از بچه های غواص موفق شدن که برن و خورشیدی ها، موانع خورشیدی، فوگاز ها، مین ها، این رو بردارن و برن برسن به سنگرهای تیروار عراقی، اون مینهایی که رو زمین بودن هم خونسا بکنن. خب زیر معبری باز کردند و بعد یه چراغای مخصوصی دستشون بود، اینا رو روشن کردن، قایق‌های موتوری حرکت کردن و رفتن. به هر حال سریع اون خط مقدم رو بچه ها گرفتن. وقتی فردا صبح شد، هوا روشن شد و تعدادی از عراقی ها رو اسیر کردیم، ازشون خود من سوال کردم، خیلی دوستانی که عربی بلد بودن سوال کردن ازشون که شما نمیدونستید ما از اینجا میخوایم از این منطقه عملیات انجام بدیم؟ گفت چرا؟ گفتن میدونستیم، برای اینکه چند ما رو دیدیم نیرو داره اینجا میاد، امکانات میاد، مهمات میاد. خب اول هواپیما فیلمبرداری میکردن، دیدباناشون میدیدن. میگم ما هر شب آماده باش بودیم برای عملیات، امشب عملیات میکنید و فردا شب. همین شب گذشتم آماده بودیم که شما عملیات میخواید انجام بدید و آماده باش بودیم. تا هوا ابری شد و بارانی شد فرمانده ها گفتن امشب قطعا عملیات نمی کنن، برید استراحت کنید. اون موقع ما فهمیدیم عجب ما چقدر کوته فکریم، به خدا اعتراض میکردیم که خدا این بار نمیدونستیم بابا همین بارونه که جون ما رو نجات داد، همین بارون بود که فتح و نصرت رو به ما داد، اگر بارون نبود قطعا همین بچه ها تو آب اروند کشته میشدن و عملیات شکست میخورد. و این خودش نعمت الهی شد، دوباره گریه های بچه های گریه دیگری شد. ما همه ما منطقا میدونیم که ما کی هستیم که برای خدا کسب تکلیف تعیین تکلیف بکنیم، ما مکلف نیستیم، مکلفیم. اما عقل استقلالی که خدا به ما داده، عقل ما حکم میکنه که خدای عادل و حکیم بنده مؤمنش را بهش میبرد حتما و به جهنم نمیبره، قطعا انبیا رو میبره بهشت و کفار رو مشرکین رو میبره به جهنم. پس به عبارت دیگر به ازای اطاعت و حق و طاعی که ما انجام میدیم یک کتب علی نفسه الرحمه هست که خدا اونو حتما انجام میده. به تعبیر فلسفیش ضرورت بالقیاس هست. دیدید میگید اگر علت تام تحقق پیدا کرد حتما معلول تحقق پیدا میکند، اگر معلول تحقق پیدا کرد حتما علت تام تحقق پیدا کرده است. این ضرورت بالقیاس دیگه. در این بحث هم ضرورت بالقیاس ظاهر میشه، میگیم اگر مؤمن حق و طاع رو انجام بدهد حتما خداوند مؤمن رو بهش میبرد، نه که ما تکلیف رو خدا تعیین کنیم. عقل استقلالی ما این رو کشف میکنه که خب الا خدا معاذالله عادل نیست. خدا روز قیامت بیاد همه مؤمنین انبیا رو بندازه تو جهنم، کفار رو مشرک بندازه تو بهشت، این کارا با قلائی نیست. لذا اشاعره مشکل دارن اینجا. ما شیعیان و معتزله اهل سنت که اصول قوه عقلی و ذاتی رو قبول دارن این بحث براشون حله، اما اشاعره که اصول قوه ذاتی و عقلی قبول ندارن میگن اون چه اون خسرو کند شیرین بود یا شیرین کند و الحسن ما حسن و شارع القبی ما قبا و شارع، میگن بله امکان داره خداوند مثلا خلاف عمل کنه ولی عمل نمی کنه. اشعری میگه، میگه نه خدا بهشتی مؤمن رو تو جهنم نمیبره. میگیم خب اگر حسن قوه عقلی رو قبول نداری چرا نمیبره؟ میگن خود خدا گفته در قرآن، خودش گفته در قرآن من مؤمن رو بهش میبرم، وعده داده به بهش و وعید داده به جهنم کفار. ما میگیم خب شاید معاذالله خدا دروغ میگه، خود شاید خدا تو قرآن سر کار میخواسته ما رو بذاره، دروغ میگه که گفته بهش میبرمتون. میگن نه نمیشه خدا دروغ بگه. میگم از کجا نمیشه؟ مگر نمیگید خداوند میتواند مؤمن رو جهنم ببره ولی نمیبره چون خودش گفته؟ خب شاید این گفتش دروغ باشه. تنها رایی که ثابت می کند خدا دروغ نمی گوید این است که شما بپذیری ذاتن دروغ گفتن بده، یعنی حسن قوم ذاتی رو بپذیری. رضا خواجه طوسی قدس سره القدوسی در تجرید الاعتقاد می فرماید اگر کسی حسن قوم عقلی و ذاتی رو انکار بکند حسن قوه شرعی هم انکار کرده. خب مثلا این بحث رو داره. پس بنابراین حالا اینا بحث های حسن قوه عقلی و ذاتیست، خارج از بحث ماست. بخواستم این رو عرض کنیم، امکان نداره حق و تکلیف از هم جدا بشن. کسی که میگه نظام های سکولار حق مدارن تکلیف مدار نیستن، معلومه یه نگاهی به نظام حقوق سکولار هم نکرده که ببیند مملو از تکالیفه. و کسی که میگه نظام حقوقی اسلام حق مدار نیست تکلیف نداره، معلومه یه ذره نظام حقوقی اسلام رو مطالعه نکرده، چون در کنار تکالیف شرعی حقوق فراوانی هم ذکر شده. به هر حال این تکلیف رو باید برای کسی اجرا کرد، اون میشه من له الحق. این که از شبهات مهمی است که خیلی مطرح میکنن. جوابش هم این بود که عرض کردم حق و تکلیف متضایفینه و از هم تفکیک ناپذیرن. هر جا سخن از حق است سخن از تکلیف هم هست و از این جهت هیچ فرقی بین نظام سکولار و نظام اسلامی نیست. خب بله خرابان تمام این قوانین رانندگیشون حق و تکلیفه. اگر یک کسی از چراغ قرمز عبور کرد، این مکلف از پشت چراغ قرمز توقف کنه. اگر عبور کرد مجازاتش میکنن، چون مکلف بوده به تکلیفش عمل نکرده. شما یه نظام حقوقی نام ببرید که نظام جزایی نداشته باشه، حقوق جزا نداشته باشه. حقوق جزا برای کیه؟ برای مکلفی است که تکلیفش عمل نکرده، نباید برای محق. چون محق که عرض کردم امتیازش رو میتونه از حقش استفاده نکنه. اگه کسی از حقش استفاده نکرد، از این سلطه اختیاریش استفاده نکرد، مجازاتش میکنن. شما حق مالیت دارید، مال خودتون نمیخواد استفاده کنید، اصلا این مالتون رو ببخشید، مجازاتت میکنن؟
نه،
ملک خودته، مال خودته. اما اگر ملک دیگری از برگردن شما ندید، مجازاتت میکنن. و تمام نظام های حقوقی دنیا یه بخشی از حقوقش حقوق جزاست. حقوق جزا مال کیاست؟ مال مکلفینی هست که تکلیفشون عمل نکردن. شما همین منشور حقوق بشر رو که 30 ماده داره ببینید، 30 مادهش باید و نبایده. اسمش حقوق بشره، بیان کرده حقوق عمومی بشر رو، اما بیانگر 30 تکلیف هم هست. حالا مکلف یه وقت دولته، یه وقت نه شهرونده. کافی شما عرض کردم هر یک از قانونهای اساسی، الان قانون اساسی همه کشورها ترجمه شدهش هست در بازار، نگاه کنید کنار حقها تکلیف هم ذکر شده. محق رو که بیان میکنه، مکلف رو هم میگه که کی باید حق رو ادا کنه. حالا یه وقت شخص حقیقی یا حقوقی هست. در اینجا اجازه بدید ما به یه بحث دیگری هم اشاره کنیم و اون بحث رابطه حکم و حق هست. حکم به معنای فرمان دادنه، دستور دادنه. خب خیلی روشن است که طبق این تعریف و تعریفی که برای حق ذکر کردیم، نسبت حق و تکلیف نسبت عموم خصوص مطلق است. یعنی هر حقی حکم است، اما هر حکمی حق نیست. درسته؟ یعنی هر حقی فرمانه، یه دستوره، اما هر دستوری حق نیست. بعضی دستورات از صنف تکلیف هست نه حق. در واقع حکم تقسیم میشه به حق و تکلیف. اگر حکم رو به معنای فرمان و دستور بگیرید، اما اگر حکم رو به معنای حکم دادرسی قضایی معنا بکنید، یعنی همه حکمی که قاضی صادر میکنه، اینجا حکم میتونه اخص از حق باشه. چون در حقوق قضایی بخشی از حق هم از دردن متعلق حق باید قضایی، باید غیر قضایی. بعضی حقوق داریم حقوق غیر قضایی هم. بنابراین هر حکم دادرسی که صادر میشه یه حقی درش هست، میخوای حقی رو به کسی بده، از یه کسی بگیره به یه کسی بده. هر حکم قضایی، هر دادرسی میخواد یه حقی رو از کسی بگیره به دیگری بده. اما همه حقوق از صنف حقوق قضایی نیستن، بعضی حقوق غیر قضایی هست. پس حکم اگر به معنی حکم قضایی باشد، نسبتش با حق خاص‌تره، یعنی حق عامه، حکم خاصه. اگر حکم رو به معنی دستور دادن و فرمان دادن بگیرید، حکم میشه عام، حق میشه خاص. خب تا اینجا بله 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 مثل چی؟
مثل چی؟ مثال بزن. بله. در چرا؟ در اونجا هم حق و تکلیفی هست. حالا عرض میکنم. بله. نه مطلقه. حالا عرض میکنم. میفرمایند که مثلا در بعضی فرض کنید در دولت هیتلر یا موسولینی بحثی مطرح شد به نام حق نژادی که نژاد جرمن مثلا برتره. یا خود در ایران خودمون امریکایی‌ها یا اروپایی‌هایی که وارد ایران می‌شدن یه حقی داشتن به نام حق تبحش که تا پیروزی انقلاب این حق رو می‌گرفتن. یعنی وقتی یه امریکایی وارد ایران می‌شد یه حقی، یه حقوقی دولت ایران بهشون پرداخت می‌کرد به نام حق تبحش. یعنی چون کشور امریکا که یک کشور متمدنی است رهاش کردن اومدن در این کشور وحشی به نام ایران و دارن با مردم وحشی ارتباط برقرار میکنن، بعد یک حقی به اینا بدن، یه امتیاز بدن، اسمشو گذاشتن حق تبحش. نه حالا حق تبحش به مثال مثالا رو تکثیر نکنیم، اونم یه مثال دیگه است. الان عرض من این تکثیر مثال نیست، میخوام بگم که حق تبحش یه قانونی بود. یه کسی که می آمد از امریکا میشد من له الحق، دولت میشد من علی الحق، چون دولت باید مکلف روی حق رو پرداخت بکنه. قانونی هم شده بود، درست؟ حالا شما میگید آقا این عادلانه نیست، این ظلمه، خودشون وحشی هست، پدر و مادرشون وحشی هست، جد و آبادشون وحشیه. یه کسی گفت که آقا من خانه داروین میگه که جد ما میمون بوده، گفتش خودت میمونی، جد خودت میمونه، پدر و آباد چی؟ داروین خودش میمونه، چرا به ما نده؟ حالا این ببینید خودش، ببینید شما میگید این حق آریات، یعنی چی حق نجات را این هست؟ این حق نجات پرستیه. چند کم کنم شما این حق عادلانه این ظالمان است، اشکال نداره. ما نگفتیم همه حقوقی که تبدیل میشه به قانون حق عادلانه است و قانون عادلانه است. الان بحث ما در باره عدل و ظلم نیست، سخن در این است که حقوق وقتی ضمانت اجرایی دولت رو پیدا کرد تبدیل میشه به قانون. حالا این حق و قانون عادلانه باشه یا ظالمانه اون بحث دیگری است، ولی در همون جایی هم که حق ظالمانه هست قطعا کنارش یه تکلیف ظالمانه هم هست. امکان نداره حقی باشه تکلیفی نباشه، و امکان نداره نسبت حق و قانون در البته نظام های اجتماعی که هست، من خدمت رو عرض کردم زمان دوره حضرت ولی السلام علیه تمام حقوق اسلامی تبدیل به قانون میشن، نسبت برابره. اما در این نظام هایی که موجود هست نسبت حقوق و قانون عموم خصوص مطلق است. حالا میخواد این قانون در گرفته از یک حق عادلانه باشد یا ظالمانه اون مقوله دیگری است. حق حجاب که فرمودن، حالا این خانمی که میاد مثلا حجاب میپوشه، ما به ازای این حجاب پوشیدنش یک امتیاز بهش میدیم، یه امتیاز به ما میدهد برای اینکه فرهنگ حجاب کشور ما رو از بین نبره، ما یه امتیاز بهش میدیم به ازای این حجاب یه مثلا فرض کنید حق و زحمه پرداخت میشه. حالا اگه یه کسی گفت آقا این حق مثلا تو اسلام نیست، ظالمانه است، نباید کسی، خب اون تکلیفش هم میشه ظالمانه. اما اگر حق حق عادلانه بود تکلیف هم میشه تکلیف عادلانه، قانونش هم میشه قانون عادلانه. خب یه بحث مهم دیگری داریم و اون نسبت عرض کنم خدمتتون وقت تموم شد. بله 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 تو ساعت 4:30 دیگه. بله خب
این بحثو بگم دیگه تمام بشه که این فصل دوم هم به پایان برسه. نسبت حقوق با دین و نسبت حقوق با اخلاق و همچنین نسبت حقوق با فقه، چه فرقی از بین فقه و حقوق؟ چه فرقی از بین اخلاق و حقوق؟ و چه فرقی از بین دین و حقوق؟ دین عبارت است از مجموعه حقایقی که خداوند سبحان برای هدایت انسان ها به پیامبران نازل می کند. منظور از دین الهی و آسمانی دیگه هست. دین الهی و آسمانی مجموعه حقایقی است که خداوند برای هدایت انسان ها نازل کرده. این مجموعه حقایق به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته از این حقایق از صنف هست و نیستن، یعنی گزارهای دیسکریپتیو هستن، توصیفی هستن. یه دسته باید و نبایدن، یعنی از صنف گزارهای ارزشی نورمیتیو هستن. اینایی که از صنف هست و نیستن، گزارهای دینی که از صنف هست و نیستن، آموزهای دینی که از صنف هست و نیستن، عبارتن از عقاید، گزارهای چی؟ اعتقادی، که معمولا در دروس معارف به این گزارهای اعتقادی شما می‌پردازید. یه دسته دیگه گزارهای ارزشی هم باید و نبایدن. اینها هم به دو دسته تقسیم میشن. بعضی از این باید و نبایدها بیانگر رابطه انسان با خودش هست، یعنی میخواد نفس انسان رو متعالی بکنه، فضائل رو براش ایجاد بکنه، رذائل او رو از بین ببره. از این تعبیر میکنن به چی؟ اخلاق. و یک دسته از باید و نبایدهایی که رابطه انسان با دیگران رو تأمین میکنه، حالا دیگران خدا باشد یا انسانهای دیگر باشد یا طبیعت. این دسته دوم از باید و نبایدها رو بهشون میگن فقه. آنگاه بخشی از فقه که باید و نبایدهای بیانگر رابطه انسان با خداست بهش میگن عبادات، و اون بخش دیگر که بیانگر رابطه انسان با انسانهای دیگر هست ازش تعبیر میکنن به حقوق. پس حقوق به روابط اجتماعی کار داره، عبادات به روابط چی؟ فردی. پس نسبت حقوق با فقه میشه نسبت عموم خصوص چی؟ مطلق. یعنی حقوق بخشی از فقه هست و فقه هم بخشی از بگیم دین، و در واقع فقه و اخلاق دو بخشن از دین. البته احکام فقهی یکی از اهدافش تحقق اخلاق، تهذیب نفس، تکامل انسانه. در واقع میشه گفت اخلاق هدف فقه هم به شمار میاد. من این نکته بگم تمام بشه بس. پس حقوق بخشی از فقه، البته این حقوقی که بخشی از فقه اگر تبدیل شد به قانون، ضمانت اجرایی دولت رو هم فراهم میاره. همونطور که اشاره کردم ابتدا بخشی از حقوقهایی داریم که ممکن هست تبدیل به قانون نشده باشه، اون طبعا ضمانت اجرایی هم نداره. لذا دوستان بیاییم بحث رو متمرکز کنیم به حقوقی که تبدیل به قانون شده، یعنی حقوق قانونی. حقوق قانونی عبارتن از بگریسید این دو، حقوق قانونی عبارتن از احکام الزام آور، تو پرانتز بنویسید واجبات و محرمات، احکام الزام آور نسبت به روابط اجتماعی که دولت ضمانت اجرایی آن را فراهم می سازد. حالا این بخش از فقه با بخش دیگر از فقه چه فرقی داره؟ فرقش اینه که فقه احکامش ممکنه الزامی باشه، ممکنه غیر الزامی. احکام تکلیفی که در فقه بحث میشه عموماً از واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات. رساله عملی رو دیدید دیگه، هر پنج قسم از احکام در رساله عملی است، اما در حقوق کاری به مستحبات و مکروهات نداره. شما کتاب حقوقی رو نگاه کنید، فقط واجبات و محرمات، الزامات و کار داره. باید نباید، اما باید و نباید الزام آور. این یه تفاوت. یه تفاوت دیگر این است که حقوق ضمانت اجرایی داره، اما بخش های دیگر فقه ضمانت اجرایی ندارن. عرض کردم واجب است نماز خوندن، اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل. واجب است روزه گرفتن، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اما کسی روزه نگیره و نماز نخون، دولت مجازاتش نمیده، ضمانت اجرایی نداره. اینه فرق دوم. فرق سوم این است که حقوق فقط با روابط اجتماعی کار داره، اما فقه هم با روابط اجتماعی کار داره هم با روابط چی؟ فردی. این درباره دین اسلام و حقوق. یعنی اگر کسی سوال کرد چه نسبتی است بین دین اسلام و حقوق اسلامی و فقه اسلامی و اخلاق اسلامی، جواب میدین دین اسلام اعم است، اخلاق و فقه اسلامی زیر مجموعه اسلام هست و حقوق هم، حقوق اسلامی زیر مجموعه فقه اسلامی است. اما اگر کسی بخواد نسبت حقوق سکولار رو با اسلام، دین اسلام بسنده، حقوقای سکولار نسبتش با اسلام چیه؟ تمایز هست. یعنی ممکنه یک سری احکام حقوق سکولار باشه که اسلام قبول نداشته باشه، هرچند ممکنه وجود مشترکی هم بینشون باشه. نمیگم حالا تمایز 100%. بعد بگیم عموم خصوص مثلا منبج. نه، برای اینکه فقه عبارت است از باید نبایدهایی که به روابط انسان با دیگران میپردازه. حالا دیگران خدا باشد، ولی حقوق فقط رابطه انسان با انسان دیگر کار داره. یعنی موضوع حقوق روابط اجتماعی است، ولی فقه اهم است از اجتماعی. پس فقه اهمه. و اصلا پس باری که خب ما هم همین رو گفتیم، عضوی مجموع یعنی همون اخصه دیگه. بله. خب پس تا اینجا در واقع روشن شد که تفاوت این مقوله در چی هست. به همین ترتیب ما در اخلاق هم ضمانت اجرایی نمی بینیم. این دولت ضامن اجرایی رفتارهای اخلاقی نیست. مثلا یک کسی
فرض کنید بد اخلاقی بکنه، تندی بکنه، اینو نمیان محاکمش کنه، زمانت اجرایی نداره. فوقش حالا مثلا در کارفرما ممکنه به کارمندش و کارگرش توصیه اخلاقی بکنه که رعایت کنه شونات اخلاقی رو، اما زمانت اجرایی نداره. حقوق زمانت اجرایی داره، یعنی همون گونه که بخش های دیگر فقه زمانت اجرایی ندارن، اخلاق هم زمانت اجرایی نداره. ولی اخلاق میتونه هدف باشه برای حقوق. یعنی وقتی قانونگذار حقوق رو وضع میکنه و بیان میکنه، میخواد انسان ها به تهذیب نفس برسن، فضائل پیدا بکنن. به عبارت دیگر ما در روابط اجتماعیمون نگاه کنید، مثلا توصیه شده که در بحثای مثلا حالا حقوقی حقوق همدیگر رو رعایت کنید. مثلا فرض کنید یه همسایه حق نداره به همسایه منزل همسایش مثلا چشم زرانی کنه یا تعرض کنه. خب این حقی چون اگه این کارو کرد دولت محاکمش میکنه، مجازات میشه همسایه. خب ببینید این یه بحث روابط اجتماعی است، اما این روابط اجتماعی برای این است که ما ملکه فضیلت پیدا کنیم و ملکه رذیلت رو از دست بدیم. یعنی حتی اگر دولت هم بگه مردم شما آزادید، اگر خواستید به همسایتون تعرض کنید، انسان اونقدر فضائل پیدا بکنه که تعرض نکنه. یعنی هدف ایجاد فضائلی که یه بحث اخلاقی است، ولو حقوق با روابط اجتماعی سر کار داره. چرا؟ اون بحث دشنام دادن، آبرو ریزی کردن اینا نه. حالا اینم سوال خوبی است دوستان فرمودن که مثلا همین دروغ گفتن اخلاقی یا حقوقیه؟ خب میخوام عرض بکنم که بخشی از گزاران هستن که هم حیث اخلاقی دارن هم حیث حقوقی. به لحاظ حیث اخلاقیش ملکه فضائل رو میخواد ایجاد کنه، به لحاظ حیث حقوقی ضمانت اجرایی داره. لذا دروغ گفتنی که مثلا فرض کنی در محکمه انجام میگیره یا مثلا تهمت بشه یا شهادت دروغ بشه، این پیگرد قانونی داره، ضمانت اجرایی هم برش هست. این ببینید جنبه حقوقی داره، جنبه اخلاقی هم داره. بنابراین این گونه نیست که شما بیاید بگید ببینید این 10 گزاره اخلاقی هم و حقوقی نیستن، فلان 10 گزاره حقوقی هم و اخلاقی نیستن. نه، گاهی خود گزاره های مشترکی دارید، هم اخلاقی هم حقوقی. از آن حیث که میخواد رابطه خودتو با خودت تقویت کنه و فضائل رو در شما ایجاد کنه و رذائل رو از بین ببره، میشه چی؟ اخلاق. از آن جهت که خود همین گزاره رابطه شما با دیگران رو تعریف میکنه، میشه حقوق. بنابراین وقتی میگیم بین حقوق و اخلاق تفاوت هست، این معناش نیست که گزاره‌هاشون 100% از هم جدا باشن. گاهی خود گزاره هایی دارید هم حقوقی هم اخلاقی. از حیثی اخلاقی است، از حیثی چی؟ حقوقی است. یه بحث دیگه ای در کتاب از ضربای ضرورت حقوق که اینو دوستان حتما مطالعه کردید، نیازی نیست، خیلی روشنه. و حال ما انسان ها مدنیان به طبع این زندگی اجتماعی جزء رفتار عقلی ماست و امکان نداره زندگی اجتماعی داشته باشیم که متضمن حقوق نباشه. و اصلا اگر جامعه حقوق نظام حقوقی نداشته باشه، هرج و مرج و ناامنی به وجود میاد. برای همه انسان ها که جز اولیاء الهی نیستن، بعضی انسان ها اهل تعرضند و اهل خشونت و رفتارهای غیر منطقی. لذا برای حل اختلافات و نزاعها و ایجاد امنیت و نظم وجود حقوق لازمه، که این خیلی روشن و بدیهی است، اونقدر بدیهی است که نیازی به حتی گفتنش نیست. فطری انسانه ایجاد نظام‌های حقوقی. حالا کسی نظام حقوقی رو از خدا میگیرد یا از جامعه عرفی، اون بحث خاصگاه و منشأ و مشروعیتی که بحث فردای ماست که انشاءالله به تفصیل واردش خواهیم شد، اون بحث دیگه است. ولی اصل حقوق یه امر ضروری است که تردیدی در آن نیست. دوستان انشاءالله برای جلسه آینده، من دیگه امروز چون فرصت نبود مرور نکردیم، برای جلسه آینده لطف کنم از فصل اول و دوم رو، یعنی از صفحه
15 تا صفحه 35 رو، این 20 صفحه رو یه مطالعه بکنید. ما ابتدای جلسه یه تکراری بین دوستان داشته باشیم بحثا رو، بعد وارد منشأ و خواستگاه حکومت بشیم. و سلام علیکم و رحمت الله.